شما اونجا میخواید پذیرایی کنید. ایت الرسول المصدق ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آیه شریفه که در یک جلسه عنوان کردیم ان الذين يتلون الكتاب الله و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجاره لن تبور لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. یعنی از مواردی که در اخلاق انسانی بسیار مهمه و ارزشمنده اینه که همونطور که به امر الهی و خدایی انسان توجه میکنه، اقامه صلات را و نماز را، در این حال باید به لحاظ مالی هم کمک بکنه. ازا همه جا وقتی در آیات قرآن میبینیم بعد از صلات این جنبه را اقیم الصلاه و آت الزکا، پشت سرش ایتاء زکات را ذکر کرد، یا انفاق که اینجا الان این آیه بحث انفاق. ان الذين يتلون كتاب الله، اینایی که تلاوت کتاب خدا میکنن، کتاب خدا را تلاوت میکنن و اقام الصلاه و نماز را برپا میدارن و انفقوا مما رزقناهم و انفاق هم میکنن از اون چی که ما رزق روزیشون کردیم، اون چیزی که ما از ناحیه الهی به این مردم رسیده اینها انفاق میکنن. این مسئله بسیار مهمیه که هم نماز، هم تلاوت کتاب خدا و هم انفاق. منتها اینجا در این آیات مختلفه، ولی در اینجا انفاق را فرموده سرن و علانیه، هم انفاق مخفیانه و سری که کسی دیگه نفهمه، میرن در خانه های مردم به افرادی به اشخاصی انفاق میکنن بهشون میدن سر، یا علنن که همه میدونن این مقدار داره او ماهیانه میبردازه تا کسان دیگه هم طبق این برنامه تشویق بشن اونا هم عمل کنن، ولذا هر دوش مطلوبه. منتها در سر یک ثوابی داره، در غیر سر هم یک ثوابی داره، هر دوش ثواب داره معینه، سرن و علانیه. بعد فرموده یرجون تجارتن لن تبور، اینا بله دارن انفاق میکنن ولی امیدوارن، امیدوار به چی؟ تجارتن لن تبور، یعنی در واقع تجارتی که هرگز زوال پذیر نیست، از بین رفتنی نیست. یه چیزی را آدم تجارت میکنه، خریداری میکنه، ولی خب بالاخره یه مدتی پیش آدم یه ارزشی داره، بعدش دیگه مصرف میشه، دیگه زوال پیدا میکنه. اما این چون با خدا دارن چنین تجارتی، انفاق رو در راه خدا سرن و علانیه انجام میدن، این دیگه براشون چیزی کم نمیاد، بلکه هر روز اضافه میشه. لن ترو، زوال پذیری نداره. خب خداوند متعال میفرماد خب اینا پاداش مقابلهی هست، اما یه پاداش دیگری هم جداگانه خدا میده. لیوفیه هم اجوره هم، وفا میکنه، پر میکنه دیگه از این اجری که به طور طبیعی گیرشون آمده، مافوق اون هم بهشون میده. لیوفیه هم اجوره هم و یزیده هم من فضله، اجرشون که داده میشه، حقشون داده میشه، بلکه زیادتر هم بهشون میدن از فضل پروردگار. که اخلاق قشنگیه که تو جامعه جا بیفته زمینی که عبادت میکنیم امور مالی هم برسیم و امور مالی مردم و گرفتار و کسانی که لازمه انفاق بکنیم و رسیدگی بکنیم. که بحث صبح ما هم که در باب اقتصاد بود عمدش رو برگردوندیم به ملاعت، اینجا هم همینطور آدم کاری بکنه که یه برنامه ریزی باشه برای ملاعت. که دیگه نشد من خوب توضیح بدم، امروز دیگه بحثای دیگه اومد تو کار رو دیگه. ببینید اصلا یک برنامه ریزی بزرگ گسترده باید درست بشه که هر بیچاره هر که هر جا هست تو این برنامه ملاعت به فریادش برسن، نه اینکه یک بورسی و به قول اون آقا میگن همه چیز رو برای سلام علیکم جلو میخوان. یا الله که همه برنامه ها رو طوری انجام بدن که خدایی نکرده قضیه معکوس باشه، یعنی طرف میاد و به اعتبار علما و گفته علما میاد در این بورس شرکت میکنه، نهایتا هیچ زمین میخوره دیگه. این مقداری هم که پولی داشته دو یا طلای ثروتی خانومی داشته بعد میبینه اینم از دستش رفت، این خیلی این چه ملاعاتیه. این جز این که دست کردن تو جیب مردم و تخلیه کردن که خدا رحم کنه. حالا این حرفایی هم که ما میزدن بیلا نی بالاخره ای هم چون اجتماعاتی توی جامعه ما و همینا تجربه مردم میشه که خیلی دیگه اعتمادها سلب میشه، اعتماد از بین میره. پس اینجا لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله، غیر از این که اجر و پاداششون رو میدن در برابر کاری که انجام گرفته، یک تجارت لن تبوره زایل نشدنیه، یک تجارتیه که اینجور نیست که توش باخت باشه بلکه پیشرفت کرده پیش برده. حالا که رسیده به اینجا یزید هم من فعاله، این افراد که هم نماز میخونن هم زکاتشون و برنامهشون رو میدن، اینها خداوند از فضل خودش بیشتر زاید میکنه، زیادتر میکنه، بهشون اضافه میکنه. این اخلاق باید تو جامعه ما راه بیاد، کل جامعه همه اهل چی باشن؟ اهل اینکه زمینی که نماز میخوانند اهل انفاق هم باشن، به دیگران هم برسن. منتها اون بحث صبح ما اون مهمتره که زمینی که داره به دیگران میرسه یک برنامه ریزی هم باشه که همه را از فقر نجات بده، خودشون فعال بشن، خودشون اهل کار بشن، اهل حرکت بشن. خب البته اندازه ای که به گیرشون میاد و میخورند و بالاخره مسکنشون و چیزاییشون تأمین میشه بسیار خوب، ولی مهمتر اینه که خودشون دست به کار بشن و اهل تولید بشن و بتوانن تولید صحیحی داشته باشن که آینده خودشون را خودشون تأمین کنن. که ما این را گفتیم بحث ملاعت، انشاءالله که توفیقی باشه و بتوانیم به این آیه شریفه عمل کنیم. بعد میفرماید انه غفور شکور، چقدر قشنگه. اینجور جاها هم لازمه که خداوند خطاهایی که کردیم بیامرزه، خداوند غفوره، از یک طرف شکوره، شکرها را میپذیره، خودش هم شکرگزار این کاره. شکرگزاری خداوند که شکوره چیه؟ اینه که شکرهای افراد را به موقع میپذیره و آثارش را براشون منتقل میکنه. این معنی شکوره. اونجا که میفرماید و قلیل من عبادی الشکور، اونجا شکور برگرده به مردم، اینجا شکور برمیگرده بشه به خدا. به عبارت دیگر اینه که شکر دو طرف داره، یک طرف اون کسی که داره شکر میکنه، یکم اون طرف که داره شکر را میپذیره، و هر دو جنبه معنا میشود به لفظ شکور. خداوند شکوره، مردم شکور را هم دوست میداره که اونها هم اهل شکر باشن. خب حالا شکر گذاری چیه؟ انواع و اقسام الحمدلله ما امروز برامون در این لغت ها و برنامه ها پیگیری میکنیم و میبینیم این لغت به این صورت که در قرآن آمده و معانی قرآنی داره اینه که آدم سپاس، حالا ما در فارسی میگیم سپاسگزاری، یعنی شکر رو میگیم سپاسگزار. چطور سپاس میذاره؟ یعنی گاهی وقتا اصلا به طبیعه وقتی آدم نگاه میکنه میبینه آب میزنه تمیز میشه، آب میزنه لباسش رو میشوره، خودش سرش رو میشوره تمیز میشه، در خانهش رو اینجا در یزد و اینا رو هستنه که در خانه رو آب جارو میکنن، منتظر حضرت ولی عهد هستند. امروز من دیدید من حسابی جارو کردم، آب پاشی هم کردم، تمیز کرده بودم به لحاظ همون اخلاق یزدی دیگه. چرا؟ این خود این یک سپاسگزاریه. الحمدلله الذی جعل الماء طهورا. واقعا وقتی آدم نگاه میکنه میبینه این آب طهور پاک میکنه، یک باران میاد این همه پاکی درست میکنه، این خیلی مسئله هست. یعنی سلام علیکم اونجا بخرم سلام بخرم این برنامه، برنامه کل قرآنه. سپاسگزاری را درجه اول می، همونطور که خداوند غفور و آمرزنده، سپاسگزاری هم یعنی میپذیره که بندهش آمده خوب عمل کرده، از خودش مایه گذاشته، مالش و ثروتش را انفاق کرده، خداوند این را ناسپاسی نمی کنه. ولذا ما در فارسی یکی سپاسگزاری داریم، مقابلش میگیم ناسپاسی. ناسپاسی اینه که اصلا قبول نمی کنه آدم، طرف این همه خدمت میکنه به آدم اصلا قبول نداره دیگه، اهمیت نمیده حالا چه براش کار کرده چه بود. و واقعا هم این یکی از این آقایون پزشکا، پزشک روانشناس بود، برای من میگفت که اینایی که ناسپاسگزاری دارن قبول ندارن هر کاری براشون میکنیم خیلی براشون مهم نیست، این مشکل روانی داره. یه انسان سپاسگزار، حیوانات هم اگه دیدید بعضیشون خیلی وفادار و سپاسگزاری هستند، بعضیشون نه، اصلا خیلی سپاسگزاری ندارن، میاد و همه کاری انجام میداد و بعد اصلا منو طلبکار هم هست دیگه. این پذیرش، شکور بودن، این پذیرش سپاسگزاریه، یعنی قبول داره که بله این کار درست انجام گرفت، این انفاق به موقع انجام گرفت، خوب شد، خداوند شکور است، مردم هم عباد بندگان خدا هم باید شکور باشن، سپاسگزار نعمت خدا باشن. الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، همین که دید لباسش پاک شد سپاسگزار شد، همین که دید عجب من دستم آلوده شده بود با این آب شستم سپاسگزار باشن، قبول داره به به خوب خوب کاری کردی خدا این آب را طاهر قرارش دادی. بله بفهمه که این که داره میگه، این داره میپذیره که خداوند چنین نعمتی را برای او قرار داد. حالا اگه ما اصلا این چون آب نبود که ما بتونیم پاک کنیم، چی کثافت همه زندگی ما را میگرفتی که بدن ما، لباس ما، همه زندگی ما یور میشد دیگه، درست نیست؟ تمام اوضاع همش میشد یک حالت کثافت و نمیدونم. ولی الان به به میگم خدا را شکر میکنیم، سپاسگزاریم نعمت. معنیش اینه که چه؟ حالا که داری پاک میکنه این آب و این طور چیزی، نماز دم بخونیم، وضو دم را بگیریم، غسل دم را بکنیم، اینی که دستور دادی عمل کنیم، این میشه سپاسگزاری، فرمان او را عمل کنیم. و اولش قبول کردنه، اولش بپذیریم که این خیلی خوب بود، بپذیریم که این نعمت برای ما حاصل شد، بعد مطابق اون چه دستور داده دستورش هم عمل کنیم. نهایه شما دیدید مثلا این پدرها گاهی میگن این چند تا فرزند داریم، این دوتاشون خیلی سپاسگزار و قبول دارن کار پدرها، یعنی میگه این پدر ما را بالاخره هم به وجود آورده، هم به ما رسیدگی کرده، پس خوبه که سپاسگزاری ازشون، حرفش را قبول کنیم، احترامش را بگذاریم، اینطوری میشه سپاسگزاری. دیگری هم همین استفاده ها را میبره ولی هیچ سپاسگزار نیست، حاضرم نیست از قبول بکنم. میگه اینا وظیفش بوده که انجام داده، هنو بیشتر از این باید وظیفش انجام داده، دیگه چیزی نبوده. خب آیه بعد یکی از خصوصیاتی که در آیات قرآنه، هر آیه ای را ببینید سوالی بر آدم پیش میاد قبل و بعدش، یا آیه قبل یا بعدش جواب اون سوال را میده. یکی از چیزهایی که سپاسگزاریه، که بزرگترین سپاسگزاری باید باشه، سپاسگزاری در رابطه با پیغمبر دادن. خدا پیغمبر داده به ما، این نعمت، نعمت بزرگیه به ما داده، نعمت هدایت پیغمبر. والذین اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه ان الله بعباده لخبیر بصیر. بزرگترین حالتی که در وجود انسان شایسته هست اینه که در برابر پیغمبری که از طرف خدا آمده و او را در نصیحت میکند و هدایت میکند سپاسگزار باشه. این از نعمتهای بزرگه. بگه خب خدا یا پیغمبر برای ما فرستادی، هدایتهای او نصیب ما شده، شکرگزار باشه. مصدقا لما بین یدی، حالا انواع و اقسام مباحث تفسیری اینجا ذکر شده، من یه قسمتی کوتاهی اشاره بکنم. اگر مصدقا لما بین یدی این معنا را متذکر بشیم، یه معناش اینه که خب هر چی که در تورات بوده، در انجیل بوده، وعده هایی که اونجا داره، مصدقش، یعنی هر چیزی که در کتاب ما و قرآن ما هست قبلا در تورات و انجیل تصدیق شده، بیان شده. یک معنای دیگری میشه که مصدقا لما بین یدی اینه که کسی که گفتارش با عملش یکیه، مصدقه، یعنی اعمال داره تصدیق چه؟ اون هدایت هایو، هرچی هدایت میکنه همراهش هم خودش هم عمل میکنه، هرچی عمل میکنه همونیست که داره میگوید برای دیگران، این میشه مصدقا لما بین یدی. پس یکی از چیزهایی که مصدقا لما، یعنی قرآنی که لما بین یدی دستش هست، مطابقه این مصدقش چیه؟ خودشه، یعنی به عینه همونی که وظیفه در قرآن همراه آمده، به عینه همون را خودش داره عمل میکنه، این میشه مصدقا لما بین یدی. مصدق لما بین یدی خودشه، هر پیغمبری مصدق لما بین یدیش هست. خب اون تفسیرهایی که هست که سرجا خودش محفوظه، سرجا خودش معناش به جای هست، ولی اینجا ما با این بیانی که عرض کرده میبینید خیلی ظریف با خود آیات قرآن دیگر سازگار. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اونقدر حق که چه؟ مصدقا لما بین یدی، مصدق لما بین یدیش هست، یعنی ما که او را فرستادیم و پیغمبر ما هست، همراه اونی که درم برای دیگران تعلیم میده خودش هم مصدقه. بعد میفرماد ان الله به عباده لخبیر، یعنی خداوند میبینه که این چطور داره به اعمالش، رفتارش مصدق لما بین یدی، خبیره و بصیرم هست. بینا هم هست، میبینه. یعنی ما در محضر خدا به قول حضرت امام رحمت الله علیه در محضر خدا هستیم، پس گناه نکنیم، معصیت نکنیم، بلکه عمل کنیم، اهل عمل باشیم. اعمالمون همونی باشه که خدا میخواهد، او هم که خبیر و بصیره. آیه بعد یک قاعده و یک ضابطه عمومی اخلاقی برای همه مردم قرار داد. ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا خیلی دلم میخواد عزیزان رو این مطالعه کنید، این عبادنا چرا عبادین فرموده؟ یه جاهایی داریم که به عنوان شخص خودش خداوند قبوله، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله احیا امواتا بل احیا عند ربهم مختصب خدا. که میگیم بهشت اند. حالا اینجا چطور میشه که من عبادنا میگن، از عباد ما و جمع هم میآورن؟ بحث خیلی ظریف و به قول امروزی ها میگن چالشیه. چرا عبادنا میگن؟ جادی عبادی داره، بله یا عبادنا آقای علامه طباطبایی و خیلی ها دیگه همین رو گفتن، از باب عظمت. نزدیکی و قرب و نزدیکی، عبادنا با همه تعظیم اون همه تشکیلاتی خدا، عبادت ما به عنوان تشکیلاتی ما، ما خیلی تشکیلات را برای خدا باید قائل باشیم. ملائکه مقرب الهی داره، میکائیل، اسرافیل، چه اینا همه تشریف را برای دستگاه ملائکه که این همه عظمتی دارن این ملائکه ها، که هر کدام موکلی هم، مثلا موکل باد، موکل باران، اینا هر کدام از اینها، اینا همه واسطه خیر پروردگار دارن. و خداوند وقتی همه اینها رو میخواد همراه خودش قرار بده، عبادنا میفرماید، عباد ما، ما هستیم. یعنی با این همه عظمت و کبریایی و اوضاع، یعنی کنهو یک جمعی هستیم ما. شاید اگر این جملش را که الذین استفینا من عبادنا، انتخاب کردیم، انتخابش کردیم من عبادنا، خب عبادم جمع دیگه، نام که دیگه معلومه، متکلم غیر دیگه، بعد تقسیمشون میفرماد. فمن هم ظالمون نفسه، یه دهی هستن که ظلمه به نفس میکنن. دیشب یه داستانی را آقای منبر، آقای انصاریان ذکر کردن که یکی از بزرگانی بودن که خیلی نماز جماعتشون خیلی شروع شده به جمعیت و اینها، و خلاصه مردم به ایشون زیادی علاقه دارن، بالاخره ایشون از دنیا رفت. وقتی از دنیا رفته بودن، رفتن سراغ یه آقای دیگری که مردشون هم مرد خوبی بوده، و گفتن بیا نماز، قبول نکردن. گفتن شما همیشه نماز جماعت این آقا که فوت کردن می آمدید؟ مسجدهای دیگه هر جای ما شما رو دیدیم به نماز رفتن، چرا حالا برای امام نمیاد؟ زیر بار نرفتن. حالا ما نقل که ایشون نقل کرد، حالا ما نمیدونیم بعد این کارش میشه بکنن. خلاصه تا یک سه ماهی طول میکشه، بعد میاد به اون کسی که واسطه شده بوده آمده که من بیام نماز، گفته حالا دیگه من میایم برای نماز. اومداد و نماز خونداد و من پرسرش اختعا کردند. بعد یک کسی اونجا گفته خب شما که به این راحتی امروز اومدید نماز، چرا سه ماه پیشتر نیومدید زودتر نمید؟ گفته من ظلم به نفس داشتم، این مدت داشتم ظلم به نفسم بود، مبارزه کردم که دیگه این ظلم به نفسم. و اون سیگار کشیدنه، یکی دونه سیگار صبح میکشتن، یکم نزدیک غروب، و این ظلم به نفس. مبارزه کردم تا ترک سیگار کردم، حالا دیگه و کسی که ظلم به نفس کنه عادل نیست. من شبهه در عدالت خودم داشتم و از آن نگمدم. همه این بحث ها همینه که این مشکل خیلی باید ما چیکار بکنیم که اینجور. حتی گفتن که خلاف شأن هم نباید بکنه، خلاف مروت هم نباید بکنه، برای اینکه اینا منافذ عدالت هست. فمن هم ظالمون لنفسه، به همین ظلم به نفس میکنه، ادعی هستن که ظالم به نفس. و من هم مختصد میان رو هستن، و من هم سابقون بالخیرات، یه عده‌ای هستن نه خیر، همش دنبال کار خیر هم سابق خیرات هم. این سه دسته تو مردم اینجوری میشه، من هم ظالمون لنفسه، و من هم ظالمون لنفسه، و من هم مختصد، و من هم سابقون بالخیرات بإذن الله. ذالک هو الفضل الكبیر، اینی که سابق به خیراته به اذن الله، این عنایت خاص خداست که بهش شده، فضل کبیره، خداوند با یک عنایت خاصی او را محبوب قرار داده. اینجوری خداوند انشاءالله توفیق به ما کرامت بفرماید و بتوانیم واقعا اون چه وظائفی روی دوشمون هست به صحیحی و به درستی عمل بکنیم. از همه التماس دارم. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.